مسئله اینه که چه بانک ها، چه دولت، چه شرکت ها، همشون ضمن اینکه این ریسک رو نمیپذیرن، ثانیاً تمایل چندانی به واگذاری دارایی های خودشون ندارن، چون اون وقت باید این شرکت های زیر مجموعه خودشون رو به هر حال منحل کنن، دیگه گاهن توجیهی نداره شرکت ها به هر حال وقتی دارایی هاشون رو فروختن وجود خارجی داشته باشن، اون وقت هیئت مدیره ها از دست میره، بحث نفوس ها و به هر حال خانه های خلوت از بین میره. بنابراین اینجا یه اراده بسیار ملی تری نیاز هست. چون ببینید ما نتونستیم حتی بودجه شرکت های دولتی رو کاهش بدیم و در طول چند سال گذشته، دو سه سال گذشته حدوداً 70% هم بودجه هاشون افزایش پیدا کرده و ما دچار چنین مشکلی هستیم. اما در خصوص اینکه دولت الان به این فکر بیفته، همون تأثیر همون بی‌برنامگی هست. ما اسمن برنامه داریم، برنامه شامل آرزوهای ما بسیار رویایی است و عرض کردم سناریو محور نیست. ما الان باید پلن رو می‌داشتیم و با توجه به شرایط کشور، سخت شدن تحریم‌ها و و و می‌اومدیم می‌گفتیم پلن دو.
احسن.
نه اینکه الان بیاییم بچینیم تازه برنامه بچینیم برای این وضعیت که تا برنامه آماده بشه دیگه پلن ما هم به هر حال شرایط ما هم عوض خواهد شد.
آقای دکتر، این بودجه سال 1400 در حقیقت یک گام باید ما رو به برنامه ششم، تحقق برنامه ششم نزدیک بکنه. در اون راستا نوشته شده، ببینید ما در حقیقت یک عقب ماندگی مزمن چند ساله داریم تو برنامه ششم. ما قرار بوده به 3 تا 8 برسیم، 8% رشد اقتصادی، 8% نرخ بیکاری و 8% تورم. ما الان میبینید که این عددا نیست. ما اگر بخوایم این عقب ماندگی ها رو جبران بکنیم، باید یک تلاش بیشتری تو این دو سال باقی مانده انجام بدیم. این تلاش بیشتر باید تو بودجه سال 1400 خودشو نشون بده. آیا واقعا تو بودجه 1400 نشانهایی از این تلاش بیشتر وجود داره؟
ببینید ما با توجه به تجربه برنامه ششم و سایر برنامه‌ها، معمولا برحال برنامه‌مون خوشبینانه هست. و چون خوشبینانه هست به اهداف نمی‌رسیم. برنامه برحال ششم ما هم خوشبینانه بود و رشد 8% بسیار رویایی بود. ببینید ما 168 هزار میلیارد تومان، یعنی معادل 50 میلیارد دلار آن زمان برای فایننس لحاظ کرده بودیم، اما گزینه بعدی رو نداشتیم، پنل بندی رو نداشتیم. اگر اتفاقی افتاد ما نتونستیم سرمایه‌گذاری خارجی رو جذب کنیم، جایگزین چیه؟
احسن.
و به نظر من الانم اگر مثلا به دولت فشار آورده میشه و گاهن دوستان میخوان به اعدادی که لحاظ کردن برسند، بنابراین دوباره اعداد غیر قابل تحقق رو در بودجه میارن. به نظر من اول باید یه اقدامات دیگه انجام بدیم.
چه اقداماتی؟
ببینید یکیش که اصل کاری بحث مالیات هست. ما شما میبینید ما بیش از 50 تا 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان هم معافیت مالیاتی داریم. و من اینو شاید بخیر صدومین بار عرض میکنم، هیچ ارزیابی از این معافیت مالیات نداریم. مثلا میگیم ما بابت هنر، بابت کشاورزی یا بابت صادرات این معافیت رو انجام دادیم و بابت این معافیت باعث شد اینقدر به رشد تولید برسیم.
بله بله.
اصلا انگیزه معافیت اینه که ما به یه موفقیت هایی برسیم. وقتی اون ارزیابی نشده و خروجی نداره، ما چطور میتونیم اینو ارزیابی کنیم؟ از طرف دیگر مالیات بر ثروت که به هر حال گروه های زیادی مخالفند و شما دیدید مالیات بر خانه های خالی مثلا اقدام شد، اقدام بسیار خوبی بود، اما به کجا رسید؟ به هر حال معلوم نیست. دستایی شاید یا ما قابلیتشو نداریم یا دستایی در کارن که نمیذارن این اتفاق بیفته. شما دیدید آخرین گزارشم این بود که نمیدونم فقط 2% محقق شده و شناسایی شده. مکانیزم ها رو نداریم، ابزارها رو نداریم. پنجره واحد تجارت قرار بود 95 را بیفته، الانش هم بعضی سازمان ها همکاری نمی کنن، الانش هم بعضی ها دسترسی نمیدن. شما وقتی پنجره واحد نداشته باشی نمیتونی چیزی رو شناسایی کنی، وقتی نمیتونی چیزی رو شناسایی کنی نمیتونی مالیات ازشون اخذ کنی.
بسیار متشکرم آقای محمودی، خواهشم اینه که روی خط بمونید آقای دکتر لطفی نیا. آقای دکتر محمودی، برای نوشتن برنامه و نوشتن سند، چالا برنامه ششم که سند بودجه، اشاره می‌فرمایند که ما باید سناریو محور باشیم. فرمایش بسیار درستی، عنایت دارید. ولی الان میخوام از شما بپرسم، برای سال آینده شما تصور بفرمایید نظام مالیاتی ما همون مثل امسال باشه، نتونه اون مالیات بر ثروت یا مالیات بر حالا اون معافیت‌های مالیاتی رو به یه نوعی شناسایی بکنه و بتونه مالیات بگیره یا فرار مالیاتی رو به حداقل برسونه. تصورم بفرمایید که ما تحریم ها ادامه پیدا میکنه و شاید شرایط سخت‌تر بشه، ما فروش نفتم نداشته باشیم. خب برای هزینه های اجتناب ناپذیر چه سناریویی به نظر شما وجود داره که میتونه کمک بکنه به دولت که در حقیقت یه ذره واقع بینانه به بحث درآمدهاش نگاه کنه؟
من خدمت رو هست کنم با توجه به این پیش فرضایی که حضرت علی فرمودن و مخاطب آقای محمودی اشاره کردن، ما در کوتاه‌مدت بهترین ابزاری که وجود داره بحث مواد‌سنجی دارایی ها بخشیش، البته در بودجه سال 99 بیشتر حجم رو به انتشار اوراق اجاره داده شد، در حالی که سایر روش‌های دیگه هم وجود داره که میتونیم از اون بستر برای جبران هزینه‌های جاری در کوتاه مدت استفاده کنیم.
افزایش نرخ ارزم تو همین راستا تعریف میشه؟
بله.
افزایش نرخ دلار، نرخ ارز هم تو این راستا تعریف میشه؟
تازه داشته باشه که تمام طول تلاش دولت و بانک مرکزی به ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش نرخ ارز خواهد بود. ما هم این فرض عمل میکنه که دولت در سال آینده تلاش میکنه که نرخ ارز رو کنترل کنه، ولی حالا چقدر در این هم موفق باشه تا حدودی به فضای خارج فضای بیرون و بین‌الملل بستگی داره و همچنین
آقای دکتر، یعنی الان برای کسر بودجه امسالمون دولت از این محل کسر بودجهشو تامین کرد، یعنی دلار 15000 تومانی رو رسوند به 30000 تومان.
دارم و آمار ارقام بعید می‌دونم این موضوع رو نشون داره، یعنی نشون بده که دولت برای جبران کسری بودجهش اومده باشه این اقدام را انجام بده، چون این موضوع در زمانی موضوعیت پیدا میکنه که دولت منابع ارزی در اختیار داشته باشه. این در حالیه که ما میدونیم از دو سال قبل تا الان منابع ارزی دولت، منابع ارزی در دسترس به پایین ترین سطح ممکن رسیده و منابعی در اختیار نداره که بخواد از افزایش نرخ ارز بخواد کسری بودجه رو جبران کنه. بله، این موضوع در زمانی که ما سالانه بیش از 50 میلیارد دلار و بعضی سالها بیشتر منابع ارزی حاصل از فروش نفت داشتیم، میتونستیم با افزایش نرخ ارز جبران کسری بودجه کنیم، ولی الان فایده ندارم این اتفاق افتاده باشه، چون منابعی را اختیار نداریم. ما اگر منابعی داشتیم به کالای اساسی اختصاص می‌دادیم که این وضعیت پیش نیاد.
درست. آقای دکتر محمودی، راجب صندوق توسعه ملی هم یه اشاره می‌فرمایید. به هر حال توی قانون بودجه هست که ما 30% رو هر ساله باید از محل فروش نفت به این صندوق بریزیم و 0.2% هم هر ساله این افزایش پیدا بکنه. ظاهراً که این اتفاق نیفتاده، درسته؟ و صندوق توسعه ملی شاید به آبربانک الان بیشتر قابل تشبیه. حتی شهرداری تهران هم برای توسعه متروش الان درخواست کرده که این صندوق در حقیقت وام بگیره. نظر حضرت عالی چیه در این رابطه؟
بله، ببینید، اولا فلسفه صندوق توسعه ملی کمک به بخش خصوصی بوده و این نیت خوبی بوده. آیا ما در تقویت بخش خصوصی و هدایت منابع موفق بودیم؟ ما 17 میلیون ریال حساب جاری و غیر جاری تحصیلاتمون هست. با این عدد کشور بایستی به رشد 12% سالانه برسه.
بله.
اما انحراف از منابع داشتیم. در منابع صندوق توسعه هم همینطوره. آیا منابع صندوق توسعه در 5 سال گذشته چند درصدش برگشت خورده؟
بله.
یعنی چی؟ یعنی ما بخش خصوصی رو فعلا عرض میکنم، ما به بخش‌های خصوصی و یا مثلا شبه دولتی این وام‌هایی که عرضه شده از صندوق توسعه چقدر قسطش پرداخت میشه؟
درست.
شاید کمتر از، فکر کنم در ارزی کمتر از 7-8 درصد باشه. یعنی چی؟ یعنی ما در توزیع منابعمون موفق نبودیم، نه منابع ریالی نه منابع ارزی.
درست.
این منابع چرا برنمی‌گردن؟ یه بخشیش به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی بخش‌های مختلف تولیدی شاید توانمندی نداشته باشن. یه بخش عمدش در توزیعه. ما تا 60 درصد انحراف از اهداف رو داریم، یعنی منابع به دست تولید کننده واقعی نمیرسه یا در یک بخش‌های اکثر مبلغ حداکثری مبالغ مثلا خارج از طرح‌ها میره، برای کارهای دلالی اتفاق میفته.
بله.
بنابراین وقتی ما تولیدمون چرخش مناسب نباشه،
بله،
و ما به جای افزایش صادرات غیر نفتی دچار کاهش صادرات غیر نفتی نباشیم، اون وقت بله این کسر بودجه ها به وجود میاد. ما به جای اینکه پایبند بشیم به عرض بخش خصوصی، انقدر ارز وارد کشور بشه که بانک مرکزی ندونه ارزا رو چیکار کنه.
بله.
اما چون منابع درست حسابی مصرف نشده، بنابراین بازخوردهاش شما در بانک‌های مختلف ببینید، مسائل مختلف وام‌های هزاران میلیاردی به اشخاصی داده شده که اصلا تولید کننده نبودن. کشور ما هم که هر همه کس میتونن به راحتی خودشونو تولید کننده یا کارآفرین جا بزنن و سوء استفاده کنن از منابع. این اتفاق باعث شده که ما تو بخش تولید موفق نشیم، منابع ارزیمون کاهش پیدا کنه و در شرایط تحریم خود دولت نیازمند بشه که بره از صندوق ذخیره ارزی برحال منابع بگیره. این چه اتفاقی میفته؟ این پول ها تبدیل به ریال میشن و باعث افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم میشن.
دوست.
من داخل پارانتز یه چیزی هم عرض کنم. ببینید، مشکلات همه مشکلات ما مربوط به افزایش پایه پولی و نقدینگی نیست. یعنی این پایه پولی و این افزایش نقدینگی نباید تا این حد تورم ایجاد کنه. اما ما همه دوستانم هم میان میگن بله دلیل تورم میده، و گاهن بعضی از دوستان هم که دیگه میخوان پیشبینی کنن و در حال بگن که ما گفتیم و در حال چنین خواهد شد، میان توجیه میکنن وضعیت رو. به نظر من اقتصاد ما درسته کلن 50 میلیارد تومان کسری داره، اما وضعیت اقتصادی ما، عددها، قیمتها هیچ تناسبی با اقتصاد ما به نظر من نداره. ما بیشتر دچار توهم نقدینگی هستیم تا خود نقدینگی. الان ما حدوداً 3-4 سال پیش
کلام پایانی هم بفرمایید، ما ظرف یه دقیقه آیه دکتر، چون زمانمون رو به اتمامه.
بله. عرض کنم که الان نقدینگی ما نسبت به قیمت دارایی‌هایی که داریم مثلا فاصله خیلی خیلی زیاد. ما 3-4 سال پیش میتونستیم با نقدینگی سیال کشور و اونی که به هر حال بجز حساب‌های دراز مدت بلند مدتمون میتونستیم مسکن خالی تهران رو بخریم.
دلست.
اما الان ما نمیتونیم مسکن با همین پول مسکن خالی تهران رو بخریم. اما برگردم به بحث صندوق توسعه ملی. ببینید، منابع وقتی درست مصرف نشه، بازگشت و کارایی و جهش تولید اتفاق نمیفته، کمبود منابع در نظام‌های مختلف ایجاد میشه و این باعث میشه که خود دولت به دنبال منابع بگرده. و برای همین موضوع به هر حال ما میبینیم که بخش‌های مختلف اقتصادی به بانک مرکزی فشار وارد میکنن، از منابع مختلف میخوان به پول برسند و این خودش به هر حال
بسیار بسیار ازتون متشکرم.
میدونید که تورم زاست.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر لطفی نیا. شما هم ظرف دو دقیقه جمع بندی بفرمایید.
وقت نتاسان شد. من نکته پایانی رو خدمت عرض کنم.
اگر یه اشاره ای هم به اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی بکنید بسیار متشکر میشم.
من همونطور که اول صحبت رو خدمتون گفتم، در سال جدید برای دستیابی به اهداف مد نظر باید ظرفیت های کشور توانایی و واقعیت های موجود دیده بشه برای تنظیم بودجه سال آینده، و این کم توجهی هایی که صورت گرفته. من یه نکته رو فقط اینجا خدمت رو عرض کنم، ما در سال قبل تشکیل سرمایه ثابت موجم و فرمانداری میمیره من توی 34 درصد میده، در حالی که تولید ما 0 درصده. یعنی در واقع مفهوم این چی بوده؟ مفهوم این موضوع بوده که ما سرمایه‌گذاری جدید انجام ندادیم، بلکه از همون ظرفیت هایی که موجود بوده استفاده کردیم و تونستیم اقتصاد رو از تداوم رشد منفی متوقف کنیم. موضوع باید مد نظر گرفته بشه برای سال آینده و بودجه سال آینده هم نشوندنده نقشه‌های دولت باید با توجه به این ظرفیت های موجود نسبت به تدوین اون اقدام بشه که انشاءالله در راستای اهداف مد نظر تنظیم بشه.
بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر لطفی نیا، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه که با ما همراه بودند. همچنین تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر حسین محمودی از کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، و همچنین تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، و تشکر ویژه هم میکنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعتی دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تانمای ما radiogoftegu.ir. برنامه نقشه راه رو هر هفته شنبه ها و دوشنبه ها رأس ساعت 10 تا 11 صبح بر روی همین طول موج تقدیم حضورتون میشه. انشالله که وقت بگذارید و شنونده این برنامه جذاب هم باشید. هرچند که دیگه نیاز به یادآوری نیست که همه ما باید پروتکل های بهداشتی که ساده ترینش همین ماسک زدن هست رو رعایت بکنیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. برنامه نقشه راه تقدیمتون شد، انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم و از همراهی شما خوبان هم بی نهایت سپاسگزاریم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
پیشستان که من دیدم مرا رخسار، کمندستان که دی دارد نگیسو، کمندستان که دی دارد نگیسو. بهشتستان که من دیدم مرا رخسار، کمندستان که دی دارد نگیسو، کمندستان که دی دارد نگیسو.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خوبان، انشالله هر جا که هستید اوضاع بر وفق مرادتون باشه. از اینکه همراه ما هستید شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزاریم. دوستان عزیزم با ما در ارتباط باشید، دو خط ارتباطی شبکه رادیوی گفتگو در اختیارتون هست، 30-10-35 سامانه پیام کوتاه ماست، 27-86-10-35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما خوبان هست. خوشحال میشیم که با ما در تماس بشید، صدای گرم و پرمحبت شما هموطنان عزیز رو بشنویم و پیام های پرمهرتون رو دریافت کنیم. دوستان خوبم، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکاران خوبم آماده هستن تا با برنامه زندگی تورنج همراه شما هموطنان